دنوال محمد و عجل فرجان، فرصتمون خیلی کمه. تشکر از همراهی شما با نوبت اصلاحی برنامه های رادیو معارف. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه یعنی حکمت مطهر باشید.
نازم به عالمی که به دریای علم و دین قباس خوش سلیقه جرفای باور است، قباس خوش سلیقه جرفای باور است.
حکمت مطهر.
اندیشه مطهر تو ای مطهری، اندیشه مطهر تو ای مطهری، از چشم سار زمزم و از حوض کوثر است، از چشم سار زمزم و از حوض کوثر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، فرهیختگان گرامی. با برنامه حکمت مطهر از رادیو سراسری معارف افتخار داریم امروز هم در خدمت شما بزرگواران باشیم. خب همونطوری که مطلع هستید، ما در برنامه حکمت مطهر به بحث اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی از نگاه شهید مطهری رحمت الله علیه می‌پردازیم. بر نکاتی که تو این جلسات و در برنامه‌های گذشته با هم پرداختیم، بحث وقوع انقلاب اسلامی، ولایت فقیه از نگاه شهید مطهری، خطراتی که انقلاب رو تهدید می‌کنه، بانکداری اسلامی، بحث زنان و جایگاه زنان در جامعه و جامعه توحیدی، نکاتی را در این خصوص مطرح کردیم. در دو برنامه گذشته راجع به توحیدی شدن جامعه صحبت کردیم و اینکه باید به چه سمتی حرکت بکنیم تا اون هدفی که در نظر داریم بحث جامعه توحیدی محقق بشه. با حضور جناب حجت الاسلام دکتر هدایت، کارشناس و پژوهشگر آثار و اندیشه‌های شهید مطهری، راجع به این موضوع صحبت کردیم که امروز هم میتونید ادامه این مباحث رو شنونده باشید. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. مطهری پژوه، معارف دوست،
زنده باشین. خوشا به سعادت شمای دکتر که در حوزه پژوهش و تحقیق میکنید که میشه گفتش که آرزوی خیلی از فرهیختگان هستش که بتونن در این زمینه کار بکنن. آثار و اندیشه های شهید مطهری رحمت الله علیه که واقعا چشمه جوشانی هستش که هر کدوم از ماها اگر قرار باشه راجع به این صحبت بکنیم و تحقیقی بکنیم و مطالعه داشته باشیم، قطعا جامعه سعادتمند محقق خواهد شد. برای ما هم دعا بفرمایید. تو این عرصه دارید تلاش میکنید و مجاهدت میکنید. آقای دکتر، بحث اقتصاد اسلامی نکته‌ای بودش که قرار شد ما تو این جلسه راجبش صحبت بکنیم و نکات حضرت عالی بشنویم.
من فکر می‌کنم بحث اقتصاد واقعاً بحث کلیدیه که شهید مطهری هم اصلا کتابی دارن با همین عنوان، نظام اقتصادی اسلام. ببینید، من باز مجدداً می‌خوام روی این موضوع تاکید بکنم. شهید مطهری در کتاب انسان و سرنوشت جلد 1 صفحه 347 می‌فرماید این جانب درست به یاد ندارد که از چه وقت با مسئله انحطاط مسلمین آشنا شده است.
بله.
دغدغه شهید مطهری اینه که چرا جامعه ما، اون جامعه مطلوب آرمانی توحیدی که انبیا دنبالش بودن و ما اصلا انقلاب کردیم که اون اهداف انبیا رو تا حدی که میتونیم به عنوان زمینه ساز ظهور امام زمان محقق بکنیم، الان نیستیم. این سوال سوالیه که ما بعد از 40 سال باید الان واقعا به صورت جدی مطرح بکنیم. چرا ما از اون مرحله عالی عقب افتادیم؟ شاید مطمئن فهمید که از چه زمانی شخصا به این موضوع علاقه من شدم یادم نمیآید، ولی میدانم که متجاوز از 20 سال است که این مسئله تمام نظر من رو به خودش جلب کرده. بعد شهید مطهری میفرماید که ما باید موضوع شناسی دینی بکنیم و یکی از مهمترین دغدغه‌های ما همین بحث اقتصاد اسلامیه. البته راجع به بحث تربیت اسلامی و نکات دیگه هم بحث شهید مطهری دارن، منتها چون که چند سال اخیر مقام معظم رهبری هم عنوان سالها رو با محوریت اقتصاد قرار دادن، ما موضوع یکی دو جلسه‌مون رو درباره اقتصاد قرار میدیم. شهید مطهری معتقده و همچنین مرحوم شهید صدر که دین اسلام داره مکتب و نظام اقتصادی است.
بله.
در مجموع آثار جلد 20 که همون نظام اقتصادی اسلام باشه صفحه 408 میفهمد ما هیچ احتیاجی نداریم به تز و نظریه‌ای که از آن سوی دیوارهای آهنین برای ما بیاید و بخواهد برای ما برنامه ریزی اقتصادی، سیاسی، تربیتی و جامعه شناسی بکنه. اسلام طرفدار تقویت بنیه اقتصادی است، اما اقتصاد خود هدف نیست، هدف رسیدن به خداست. اسلام اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات اجتماعی در جامعه توحیدی می داند. بعد ایشون فهمد که اقتصاد می تواند به سایر ارکان ضربه بزنه، اقتصاد غلط، یعنی واقعا اگر اقتصاد غلط بشه فرهنگ رو نابود میکنه، تربیت رو نابود میکنه، حتی عبادات ما رو نابود میکنه. گفتم دشمنان امام حسین خیلی عبادت میکردن، اما اقتصاد غلطشون، اقتصاد امویشون باعث شد که چی؟ اینها بشن دشمن امام حسین.
درسته.
بعد شهید مطهری فهمید که به خاطر همین ما توی اسلام یه فصل بسیار مهم میداریم به نام مکاسب محرمه، درآمدهای مشروع، درآمدهای نامشروع. بعد شهید مطهری در صفحه 575 همون جلد 20 میفهمد که اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد. میخوام بگم که اسلام برنامه برای اقتصاد داره، یک پیوند مستقیم، یک پیوند غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام از طریق وضع قوانین اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیات ها. حتی شما این الان از مراجع تقدیر درود بیمه به این سوال بکنید، بر اساس اصول ثابت اسلام میان به شما جواب میدن. همه معاملات، همه مسائل اقتصادی ما تو اسلام برنامه داریم. اصلا شهید صدی کتاب داره به نام اقتصادنا. از اون طرف اسلام به شیوه غیر مستقیم هم روی فضای اقتصاد داره برنامه میده و طرح میده، از طریق اخلاق. مثلا اسلام سفارش میکنه به امانت داری، که از بدترین خلاصه بیدینی ها، کفر ها در اسلام خیانت در امانت. عدالت، احسان، منع دزدی، منع رشوه، منع ربا. ببینید اینا همه قوانینیه که اسلام فضای اخلاقی، البته منع ربا خصوص فضای اقتصادی اسلام هست به صورت مستقیم، اما مثلا فضاهای عدالت رو رعایت بکنین، احسان داشته باشین، دزدی نکنین، اینها فضاهای غیر مستقیم و اخلاقی اسلامه. اما نکته‌ای که شهید مطهری دارن در فضای تبیین طرح کلی اقتصادی اسلامی، بیان یک سری شاخصه‌های بسیار مهمه در فضای اقتصادی اسلام. اسلام برای اینکه یک اقتصاد سالم ما داشته باشیم، یک اقتصاد عالی داشته باشیم، چه اصولی رو، چه شاخصه هایی رو بیان کرده؟ اصل اول، اصل کار و تلاشه.
بله.
این اصول رو شهید مطهری بیشتر در کتاب وحی و نبوت جلد 2 صفحه 244 بیان کردن. اسلام دشمن بیکاریه. انسان به حکم اینکه از جامعه بهره میگیرد و بهره میبرد و به حکم اینکه کار بهترین عامل سازنده فرد و اجتماع است و بیکاری بزرگترین عامل فساد است، هر کسی باید اهل کار باشد. اسلام انگل بودن و کل بر جامعه بودن رو مورد لعنت و نفرین قرار داده. ملعون من القا کله علی الناس. نکته بعد اینه که در اسلام شغل قداست ویژه‌ای داره. ان الله يحب المؤمن المتحرف.
بله.
این رو حالا باید توضیح بدم.
بله بسیار خوب. در خدمت شما هستیم و تشکر از توضیحاتی که فرمودید. همچنان گفتگوی ما با جناب حجت الاسلام دکتر هدایت، کارشناس و پژوهشگر آثار و اندیشه‌های شهید مطهری ادامه داره.
باید روی افکار شهید مطهری کار فکری بشود، یعنی جمعی اهل تحقیق و علاقمند به کار علمی بنشینند و نظرات و تفکرات شهید مطهری رو در ابواب مختلف استخراج کنند، مثلا در باب وجود، در باب انسان، در باب اختیار، در باب عدالت، در باب تاریخ، در باب قضا و قدر، در باب عرفان و درباره موضوعات بیشمار متنوعی که ایشون در مباحثشون مطرح کردن. از مجموع آثار نظر اون شهید رو استخراج کنند اگر نظرات مختلفی در طول زمان داشته، مثلا در یک دوره‌ای در این مسئله این نظر را داشته، بعد در چند سال بعد نظر او تغییر کرده بر حسب این کتاب، مثلا اون رو مشخص کنن، روی او کار کنن. این راه گسترش و پیشرفت و شکوفایی فکری جامعه بر مبنای آثار شهید مطهری است و امیدواریم این کار انجام بگیره.
ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر. ز ایمان به اوج سعادت رسی،
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، با تقدیم برنامه حکمت مطهر در خدمت شما بزرگواران هستیم. داریم راجع به اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی از نگاه شهید مطهری رحمت الله علیه صحبت می‌کنیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام دکتر هدایت، کارشناس و پژوهشگر آثار و اندیشه‌های شهید مطهری هستیم. خب آقای دکتر، در بخش قبل راجع به شاخصه‌ها و مؤلفه‌های طرح کلی اندیشه اسلام درباره اقتصاد صحبت کردید. پایه‌ها و اصول اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید مطهری مورد بررسی قرار دادیم و اشاره به این داشتید که اقتصاد فاسد ما را از جامعه توحیدی دور کرده. نکته ای را راجع به این موضوع فرمودید که قرار شد توضیحش را تو این بخش بفرمایید.
بله، ببینید، ما داریم الان در واقع اصول اقتصاد سالم رو بیان می‌کنیم. اسلام برای اقتصاد طرح داره. این طرح بر اساس یک سری اصولی هست که حدود 20-22 اصل رو از شهید مطهری ما استخراج کردیم، داریم برای بیان میکنیم. دومین اصلی که محضرتون عرض کردیم این بود که در اسلام کار کردن یک قداست ویژه داره. ببینید، بله، اصلا مؤمن نیست کسی که اهل کار نباشه. ببینید، من یه روایتی رو محضرتون عرض بکنم. اسبات ابن سالم، آقای سالم میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، بعد حضرت سؤالی کردن درباره یکی از یاران خودشون، حال فلانی چطوره؟ من گفتم که صالحون ولیکن نهو قد ترکت تجاره، آدم خیلی خوبیه، منحرفم نشده، ولی کارو رها کرده. فقال ابو عبدالله عمل الشیطان ثلاثن، حضرت سه بار فرمودن کار شیطانو میکنه. گفت آقا عرضه داشت، آقا جان این نماز میخونه، میره مسجد، برمیگرد، داره عبادت میکنه، حالا کار نمیکنه. حضرت فهمودن که این جزء دین اسلام نیست. دین اسلام کار کردن، تجارت، چون این شغلش کاسبی بوده. بعد این سوال میپرسه که آقا آیه قرآن هم همینو میگه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، یعنی کسانی که خلاصه اهل ذکر خدا هستن و لهو تجارت اونها رو از خدا غافل نمیکنه. این دنبال تجارت نمیرن، دنبال ذکر خدا هستن. حضرت فهمیدن این چه تفسیری که دارید میکنید. اصلا این آیه داره تأکید میکنه بر کار کردن، میگه رجال الهی کسانی هستن که کار میکنن و در دل کار کردن از ذکر خدا غافل نمیشن. شهید مطهری دقیقا روی موضوع تأکید داره میکنه که الکادو لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اگه تو میخوای تو جهاد کبیر موفق باشی، تو جهاد اکبر موفق باشی، برو کار بکن. اصل بعدی که شهید مطهری بیان دارن میکنن، اصل تقدم حق جامعه بر حق فرده. ببینید، در فضای اقتصادی، حالا کسی که داره کار میکنه، الان کاسب جزئه، گاهی اوقات مصالح جامعه امری رو اقتضا میکنه که به ضرر این فرد میشه، مثلا مالیات.
بله،
ببینید، این فرد الان یه مغازه داره، داره کاسبیشو داره میکنه، اگر مالیات بده ضرر میکنه. اما حق جامعه در طرح کلی اقتصاد اسلامی مقدم بر حق فرده، لذا فرد نباید یه جوری از حقوق جامعه در بره، متوجه شدی؟ یه جوری از زیر مالیات در بره، یه جوری مثلا حتی اگر این مغازه باید عقب نشینی بکنه تا بازار باز بشه، مردم به خرید رغبت بکنن، این یه جوری بیاد از حق عموم مردم خلاصه کوتاهی بکنه. شاید مطهری اینجا این بحث رو در فضای اصالت فرد و اصالت جامعه مطرح میکنن که میگن یه عده اصالت فردی هستن، میگن حقوق فردی مقدمه، ما اینو قبول نداریم. بعضی میگن که جامعه مقدمه، یعنی در واقع جامعه فقط اصله، اصلا افراد رو ما میذاریم زیر پا، اینم قبول نداریم. این مدل تفکرات مارکسیستی اینجوری بود دیگه، یعنی فردیت رو میذاشتن کنار، حقوق فردی رو میذاشتن کنار، میگفتن فقط جامعه. اما اون چیزی که در اسلام محور هست، اصالت فرد در عین اصالت جامعه است. یعنی ما حقوق فردی، مالکیت های فردی رو همه رو قبول داریم، هر کسی بیشتر کار و تلاش بکنه بیشتر در جامعه بهره مند میشه. اما در جایی که تعارض ایجاد بشه بین حقوق فردی و حقوق جامعه، ما اون من توسعه یافته رو طبق توحید مقدم میکنیم بر من فردی، بر اون تن افراد. میگیم تو باید خلاصه جانت رو فدا بکنی برای مجموعه اون امت اسلامی. لذا توی فضای مثلا اصالت اجتماع این سوالات هم میتونه مطرح بشه که آیا اصلا دولت میتونه مالک باشه؟ بله. آیا دولت میتونه حتی تجارت بکنه؟ میگیم بله، به خاطر اینکه خود دولت یک روحی داره و ما دولت رو به عنوان مالک قبول داریم، لذا ما چون اصالت اجتماع رو در کنار اصالت فرد قبول داریم، تجارت های دولت هم قبول داریم. موضوع بعدی اینه که اصل بعدی رو خدمتون باز عنوانش رو بگم. بله، تا بریم برای بخش بعدی. این موضوعی که احتکار، شهید مطهری میگه یکی از اصول اقتصاد اسلامی مبارزه با احتکاره. میدونید این در ادامه همون تقدم حق جامعه بر حق فرده.
درسته.
آقای فرد، شما اگر محصولی رو انبار بکنی خودت سود میکنی، اما جامعه ضرر میکنه.
ضرر میکنه، بله.
این یکی از مبارزه های جدی اسلام در برابر احتکار هستش که در بخش
بله. در خدمت شما هستیم و شما شنوندگان عزیز با برنامه حکمت مطهر همراه هستید از رادیو سراسری معارف.
توی که در خیال من سکوت را شکسته ای، توی که در صدای من غزل غزل نشسته ای، تو معنی بلند پرگشودنی، بهاری و همیشه حرفهای تازه میزنی، تو در شکوه عاشقی پر از طب سرودنی، تو در ترانه های من همیشه موج میزنی.
همراهان ارجمند رادیو معارف، در این لحظه با بخش معرفی کتاب که زحمتون بهده حجت الاسلام روحی یزدی هست و قرار هست ما را با آثار ارزشمند شهید مطهری رحمت الله علیه بیشتر آشنا بکنن همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیوی گرانقدر معارف، با یکی دیگر از آثار قلمی شهید مرتضی مطهری در خدمت شما هستیم. کتاب دیگه‌ای که شهید مرتضی مطهری نوشتن، مقدمه بر جهانبینی اسلام. این کتاب آخرین اثر قلمی استاد شهید مرتضی مطهریه و علتش هم ایشون میفهمد چون انحرافات زیادی در نشریات برخی گروه های ظاهرن اسلامی، یعنی تو همون دوره نهضت اسلامی بود و این گروه ها در نشریات خودشون انحرافاتی رو داشتن، آثار روشنفکرهایی که در اطراف موضوع اسلام بود، جهانبینی اسلام بود و خب خارج از دایره اسلام بود، لذا ایشون میفهمد من سکوت رو جایز ندیدم و شروع کردن به این مقدمه بر جهانبینی اسلامی که تو مباحث انسان و ایمان که یک بحثش لزومه، ضرورت این که انسان پیرو یک مکتب باشه، پیرو یک ایدئولوژی باشه، یا در بحث جهانبینی توحیدی ابتدا جهانبینی رو تعریف میکنه، انواع جهانبینی رو بیان میکنه و بعد اینکه خصوصیت های جهان بینی های مختلف رو بیان میکنن، در نهایت ایشون نتیجه میگیرن که همه اون خصلت ها و خصوصیات خوبی که برای یک جهان بینی لازم هست در جهان بینی توحیدی. یا در کتاب وحی و نبوت، اصل نبوت لازمه جهان بینی توحیدی، یعنی وقتی ما جهان بینی توحیدی رو قبول کردیم، اصل نبوت لازمه این جهان بینی میشه که خداوند متعال موجودات رو در حدی که براشون ممکن هست تفضل میده، عنایت میکنه و در مسیر کمال قرار میده. یا در بحث انسان در قرآن، انسان رو، انسانی که مد نظر قرآن مجید هست، شهید مطهری در این کتاب معرفی کردن و بیان کردن. بعد کتاب دیگه که در بحث عقاید نوشتن، زندگی جاوید یا حیات اخروی، راه شناخت خدا، راه شناخت جهان و راه شناخت روح و نفس انسان به عنوان راه‌های گوناگون ایمان به زندگی جاوید معرفی شده. و کتابی که خدمت شما عرض بکنم که در مورد کتابی هم در مورد معاد دارن که کلیاتی در مورد معاده. بعد در این کتاب چرا معاد جز اصول دینه، در حالی که شهادتینی که انسان با آن مسلمان میشه دو چیز بیشتر نیست، شهادت به وحدانیت خداوند مطهر و رسالت رسول مکرم اسلام. پس ما صحبتی از معاد نمی کنیم، چرا معاد رو جز اصول دین قرار دادن؟ خب این بحثیه که ایشون مطرح میکنن و جواب میدن. و بعد در بحث معاد، ماهیت مرگ و وجود عالم برزخ از نظر قرآن، استدلال های قرآن در مورد قیامت، مسئله روح در قرآن، ریشه های علمی فکر روح، اطلاق روح درباره انسان، مسئله تکامل تدریجی حیات، فرق شخص و شخصیت در قیامت، وحدت شخص مطرحه، روح ملاک تشخص انسانه.
بسیار خوب، بخش پایانی برنامه حکایت مطهر رو تقدیم حضور شما میکنیم که جمع‌بندی مباحثی هستش که امروز توی برنامه عنوان شد. امروز راجع به بحث اقتصاد اسلامی صحبت میکنیم و برای رسیدن به جامعه توحیدی طبیعتاً یکی از مؤلفه‌ها بحث اقتصاد اسلامی هست. اقتصاد فاسد نکته‌ای بود که آقای دکتر در دو بخش قبل به اون اشاره داشتن و بحث مبارزه با احتکار نکته‌ای هستش که آقای دکتر اشاره‌ای به اون فرمودید که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. چه اتفاقی می‌افته و در پس پرده احتکار چه موضوعاتی پیش میاد که جامعه رو به سمت اقتصاد فاسد پیش می‌بره؟
ببینید در صفحه 555 جلد 20 مجموع آثار شهید مطهری تحلیل خیلی عالی دارن. فرمود نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی بر یک اصل فلسفی است و آن این که زمین و منابع الهی برای مجموعه بشر است. هر کسی به قدر تلاش خودش میتونه از این بهره برداری بکنه و کسی نباید کس دیگر رو از این منابع الهی، از این نعمتهای الهی محروم بکنه.
بله.
و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایشه قلیلا ما تشکرون. شاید مطهری مثال میزنه، میفهمد که مثلا فرض بگید که ما در اسلام این موضوع رو داریم که اگر کسی زمین مواتی رو بیاد تصاحب بکنه، تهجیر بکنه، بگه من این زمین رو میخوام احیا بکنم، ولی 3 سال بخواد اون رو حبسش بکنه، بگه من اینا رو بعدن احیاش میکنم، ولی برای خودش فعلا بگیره، ما در اسلام داریم بیشتر از 3 سال حق حبس نداره. این یه نوع احتکاره. تو اگر میخوای احیا بکنی بیا همین الان مشغول به کار بشو، اگه نمیخوای کار بکنی بده به یه نیروی جوان دیگه که بیاد کار بکنه.
بله.
ببینید همین میره جلوتر، شهید مطهری میگه که مثلا شما فرض بگید حتی در فضای ازدواج شما حق ندارید یک خانومی رو باش ازدواج بکنید ولی اون رو رها بکنید بذارید توی شهری به زندگی دیگه‌تون برسید. نه، اسلام با این مبارزه کرده، میگه این همسر توه، من این همسر برای تو حلال کردم.
بله.
برای اینکه انشالله تولد نسل اتفاق بیفته، تو در کنارش باشی، اونو رشدش بدی، فرزندان رشد بدی. اینکه ما تو اسلام داریم که یک زن رو شما حق نداری به صورت معطل قرار بدی، یا اینکه آزادش بکنید، رهاش بکنید، یا باش درست زندگی بکنید.
بله.
این یک نوع احتکاره، یک نوع حبسه،
این بی‌عدالتیه دیگه. در واقع
چه مثلا مثال‌های مختلف همین بحث قانون احتکار رو در جاهای مختلف همینجوری داره توضیح داره میده و بعدش این موضوع رو بیان میکنه که شما نسبت به هر چیزی مسئول هستید و باید سرمایه های الهی رو در جهت تولید به کار بگیرید. حتی شایدتر این موضوع رو بیان میکنه که ما در اسلام ثروت باد آورده به معنای ثروت انبوه نداریم. یه بحث بسیار مهمیه که معمولا هم به این موضوع توجه نمیشه، به این معنی که میگه مال خودمه، دلم خواسته که داشته باشم دیگه، شما چی کار دارید؟ مثلا این موضوع رو میان مطرح میکنن که آقا حالا من رفتم خودم در آوردم. در صفحه 408 همون جلد 20 شهید مطهری فرمود ما باید به طور قطع بدانیم که از راه مشروع 100 پارچه ملک درست نمی شود. در حدیث هست که 10,000 درهم از راه مشروع جمع نمی شود. این در کتاب وسایل شیعه جلد 12 کتاب التجاره هستش. البته این نسبت به زندگی آن روز است. مقصود این است که همیشه درآمد مشروع حد معینی دارد. بالاتر از آن از راه مشروع به دست نمیآید. ببینید یکیش همینه که آقا شما الان سرمایه خوبی دارید، بنداز به کار، تولید بکن، کارخانه مختلف ایجاد بکن، مردم رو به کار بگیر، بیکارا رو به کار بگیر. نکته اینجاست که پول جمع کردن و احتکار کردن، پول همجور انباشتن کار غلطیه. آدم باید ثروتش رو در جامعه در جهت معامله و به کار گیری مصرف بکنه. بحث بعدی آزادی اقتصادیه. اصل بعدی که شهید مطهری بیان میکنن اینه که در اسلام کسی محدود نشده که تو باید فقط این کار رو انجام بده.
بله.
افراد بر اساس استعدادهایی که دارن، حق انتخاب شغل، مسکن، رشته تحصیلی، نکات مختلفی دارن که توی اسلام محدودیت نداره. البته درآمد حرام نباید به دست بیارن. مثلا یه نفر بیاد که من دلم میخواد برم اهل قماربازی بشم، من شغلمو کردم قماربازی، اینو اسلام جلوشو میگیره، چون این یک نوعی فاسد کردن مجموعه نظام اقتصادی هست که توضیح میدم این موضوع رو. اصل بعدی اصل تعاون، اخوت، ولایت و شوراست. در اقتصاد اسلامی تک تک اجزای جامعه توحیدی با همدیگه وظیفه تعاون دارن. ببینید در فضای جامعه های لیبرالی شهید مطهری بیان میکنه که اینها اصلا متوجه نمیتونن بشن که انسانها خارج از فضای منفعت شخصی به هم کمک بکنن.
بله.
اما در فضای اسلام به خاطر اصل ولایت و اتصال اجزای جامعه اسلامی به هم دیگه افراد برای خدا کار میکنند، لذا امکان داره اصلا از سود شخصی خودش بگذره برای اینکه یه عده‌ای از محرومین یه اقتصاد خوبی داشته باشن، یه درآمد خوبی داشته باشن تا سود به اونها برسه. این ایشون میگه در جامعه ماتریالیست اصلا این موضوع معنا نداره، میگه من چرا از سود خودم بگذرم، اون برای من چیکار میکنه که من برای اون کار بکنم. اما شاید تو از حق شخصی، از سود شخصی خود بگذر به خاطر دیگران. اخوت شمیتا میگه بالاتر از این تعاون، میگه تو برادر من هستی، تو جان من هستی. از این بالاتر بحث ولایته که شهید مطهری میفهمد طبق آیه قرآن که خداوند تصریح میکنه که مؤمنین با همدیگه متصل هستن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، طبق این حالت به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر هدایت، کارشناس و پژوهشگر آثار و اندیشه های شهید مطهری. نهمین برنامه حکمت مطهر را تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. فردا آی دکتر راجع به چی صحبت بکنیم توی برنامه؟
این اصول اقتصاد اسلامی خیلیش مونده.
بله خب، فکر می‌کنم ادامه بحث رو ادامه بدیم. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. انشالله به شرط حیات فردا هم در خدمت شما هستیم و این موضوع رو ادامه میدیم. باهاتون خداحافظی میکنم.
من هم از شما و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم و همه شما به خدا میسپارم.
زنده باشین. بسیار خوب، از شما شنوندگان عزیزم که همراه بودید با برنامه حکمت مطهر تشکر میکنم. وقتتون بخیر باشه، اوقات خیلی خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون باشه.
آه ای حکیم جان و دل روح مطهر، ای از دیار خاوران خورشید باور، ای از دیار خاوران خورشید باور، ای آشنای کوچه های خلوت اشراق، ای در هجوم تیرگی ها ماه روشنگر، ای در هجوم تیرگی ها ماه روشنگر، آموختی ما را، آموختی ما را که باید هر زمان هر جا با جور و طاغوت زمان جنگید، با داستان راستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. به نام خداوندی که سرچشمه همه خوبی ها و پاکی هاست و هر آنچه که ما داریم از لطف و کرم اوست. سلام و درود خداوند مهربان بر پیامبر گرامی اسلام که مظهر عدل و رحمت بود و بر خاندان کریم و معصومش. دوستان و یاران همراه، به شما عزیزان همراهان رادیو معارف با اعلام شروع برنامه‌های بخش چهارم روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه سال 1397 سلام می‌کنم. وقت بخیر میگم، آرزو می‌کنم که دوشنبه اردیبهشتی بسیار خوبی رو تا این لحظات پشت سر گذاشته باشین و از این لحظه به بعد اوقات و دقایق خوب و بهتری در انتظار شما و خانواده های گرامیتون باشه. آرزو میکنیم که در نهایت تندرستی باشید و زندگیتون سرشار از آرامش باشه. در هر جای ایران و در هر جای دنیا که هستید بهترین ها رو برای همه شما شنونده های عزیز آرزو میکنیم. اولین برنامه این نوبت کاری ما پرسمان کودک و نوجوانه که به سوال های تربیتی کودک و نوجوانی